صلوا على سيدنا ونبينا والمرسل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيت الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امام صادق علیه السلام میفرمایند فاذا اکرم الله العبد بهذه الثلاثه هان علیه الدنیا و ابلیس و الخلق. اگر خدای متعال فردی را موفق کند که این سه مطلب در او حاصل بشه، یعنی همه اون چرا که خداوند به او داده این را امانت ببیند، یک روزی به او داده شده و روز دیگر از او گرفته خواهد شد. خب یه واقعیتی دیگه، در این کسی نمیتونه شک کنه. آیا ما میتوانیم اون چرا که فعلا داریم برای ابد نگه داریم؟ ما خودمون رو نمیتونیم نگه داریم، حالا اموالمون رو نگه داریم. و هر چی که خداوند در تملک ما قرار داده است همه اونها آریه‌ای است و جنبه استقلالی ندارد. به قول مرحوم آقا می‌فرمودند آریه را باید به صاحب آریه برگردوند. او یک روز داده و یک روز می‌گیرد. و خوشا به حال اون کسی که این مطلب را در همون وقت ادراک کند و احساس کند، نه اون که فرصت بگذرد و هنگامی که به اجبار میخواهند او را از این تعلقات بکنند اون موقع تازه متوجه بشه که عجب تمام این بیا و بروها، تمام این تعلقات، تمام این خصوصیات، تمام اون جاذبه ها، اون چرا که او حقیقت میپنداشت و به خود نسبت میداد، تمام اینها همه اینها آریه بوده. یه وقتی در یک مجلسی در مشهد، مجلس عقدی بود، ما با من کنار مرحوم آقا نشسته بودم، البته ایشون خود دورتر بودن، یه دو سه تا صندلی فاصله بود. یه فردی که خیلی نسبت به مسائل مستحدثه حساسیت نشون میداد و خیلی مطلب را بیش از اونچه که بوده تعظیم میکرد و تجلیل میکرد و خیلی مسئله را از واقعیت خودش بزرگتر می نمود در میان افراد. و دیروز در همین جا عرض کردم دیشب که چه بسا بر مرحوم آقا هم اعتراضاتی و کنایه هایی و طعنه هایی داشت نسبت به عدم دخالت و تدخل در امور. ایشون هم کنار مرحوم آقا نشسته بود و صحبت از این بود که هستند افرادی ممکنه پیدا بشن که اینها تالی تلو امام باشن. تالی تلو امام باشن و مانند امام باشند، امام علیه السلام. و اعمالشون و رفتارشون درست همانند امام علیه السلام باشه و فقط فاصله بین اینها و بین امام اون مرتبه عصمت به خوبی مرتبه است که خداوند داده و حالا اونو دیگه نمیشه حالا کاریش کرد دیگه و الا خب اونم از امام علیه السلام میگرفتن، گفتن نه اونم مثل بقیه نه، احتمال داره باشن و هستند و ما در زمان خودمون میبینیم و خیلی افرادی را میبینیم و اینها به این کیفیت هم. صحبت بود بین ایشون و بین من رو معارو کردن بود، گفتن که آخر شما رو چه حسابی موقعیت این افراد را مثل موقعیت امام علیه السلام دارید قلمداد میکنید؟ آخه بر چه اساسی؟ شما به معرفت امام رسیدید، به میزان علم امام علیه السلام رسیدید که امام علیه السلام در چه مرتبه از علم و معرفت قرار داره، به این مسئله توجه کردید؟ نه، نیازی به توجه نداره. هم نگاه کنید ببینید این مردم چجور، این مردم آمدند و گرویدند و گرایش پیدا کردند، همه و تحولاتی به وجود آمده و چه شده. ایشون روی کردن گفتن آیا شما میزان تمایل و شوق افراد را به فرد ملاک برای مرتبه او میدانید؟ خیلی مسئله سخیفی هست که یه نفر بیاد و ملاک را و میزان برای مرتبه و موقعیت یک فرد را گرایش توده ها قرار بده. گرایش افراد قرار بده. گفتن اگر این طور است خواهید دید روزی همین توده‌ای که گرایش دارد یک روزی برخواهد کرد. این حرف و تایشون داره سرش انداخت و این شخص ملاک تو گرایش فرد نیست. باید دید که این گرایش و این اقبال بر چه مقدار از فهم و معرفت قرار داره. اون ملاکه، اون مهمه. شما یه شکلات الان دستتون بگیرید یا آب نبات دستتون بگیرید، اولین افرادی که به این آب نبات هجوم میارن بچه های 3 ساله هستن. امتحان کنید، برید در یه جا طبقات مختلفی فرض کنید که وجود دارن، از 3 ساله، از 2 ساله، همینقدر مزه شیرینی آب نبات به دهنش آمده باشه دیگه. 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، 50 سالش هست. همینطور افراد، یک آب نبات بعد دست رو میگیرید، یعنی از میان این جمع کیا دارن میان؟ میگه بچه 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله. این میاد یا به من زودتر بده، میگه من زودتر. خب شما تقسیم میکنید، بعد یه خودنویس دست بگیرید ببینید از میان این جمع کیا میان. یعنی 10 ساله‌ها 12 ساله‌ها 15 ساله‌ها اینها دارن میان. بعد فرض کنید یک کتاب دست بگیرید، میبینید 20 ساله‌ها 22 ساله‌ها 25 ساله‌ها اینها دارن. درست شد؟ حالا اگر فرض بکنید که یک نفر بیاد مثل مرحوم آقا رضوان الله علیه بیاد و جلسه بگذاره و صحبت بگذاره، خب ایشون اگر بخواد بیاد صحبت کنه که مثل حرفای ما رو که نمیزنه، البته یه وقت خدا نکرده خانت نباشه، رفقا و دوستان به عیوب تقصیر ما نگاه نکنن، اونا به دنبال مطالب دیگری هستن، منده به اثر خودم دارم میگم، اونها به دنبال شما به دنبال مطالب دیگری هست، گرچه خود ما فرسنگ ها فاصله داریم. درست؟ ایشون بلندشن بیان و یک جمعیتی باشه، فرض بکنین که جمعیت 10,000 نفری به جمعیت 50,000 نفری ایشون بشینن تفسیر آیه نور، الله و نور و سماوات، مگه نمی کرده تو مسجد آقای شبای سه‌شنبه، الله و نور و سماوات و الارض مثل نورهی کمشکات فیها مصفا کیفیت نزول مراتب فیض پروردگار را در عالم امکان به حسب مراتب خودش بیان توضیح بدن. از این 100,000 نفر چند نفر میان بشینن؟ 10 نفر اگر آمده، 10 نفر به زور، به زور. اون 10 نفر هم توی گفتم 3 تاشون چرت میزنن. حال شما خوبه؟ بله بل آقا، بله بله، داری چرت میزنی، درست؟ اینا شوخی نیستا، این حرفایی که بنده دارم خدمت شما میزنم به زنگاهای حرکت ما را در این عالم تشکیل میده که بدانیم که مسئله چیست. البته خب این حرفا چندان هم بی تناسب با خب مطالبی که امروز عرض میکنه بیست که مسئله رفت. خب درست، خودمون هم دیدیم این مطالب را، حس کردیم، تجربه کردیم، لمس کردیم و متوجه صحت این مطالب شدیم و متوجه نکات ضعف و قوت مطالب مطرح شده شدیم. این جاذبه و این استقبال را کی داده؟ خدا داده، همونم یه روز میگیره، امروز میده فردا میده. و اینم خیال نکنید مربوط به یکی هست و دونه ای، که نه، اینطور نیست، از اول همینطور بوده. ما از پیغمبر و امیرالمومنین که بالاتر نداریم، ما از سید الشهدا که بالاتر نداریم، از سید الشهدا که بالاتر نداریم. همین امام حسین در مدینه که راه میرفت خلق عظیمی به دنبالش، یبن رسول الله یبن رسول الله میگفت. وقتی که حضرت میومد در مسجد مدینه مینشست، افراد برای اینکه صدای امام حسین رو بشنون رو هم دیگه سوار میشدن میرفتن اون جلو تا اینکه نزدیکتر بشن. موقعی که بالنگو نبود امام حسین هم که نمیتونست داد بزنه، امروزه داد زیاد میزنه، میگن هر چی به امام حسین علاقه داری داد بکش. این شده ملاک. من یه وقتی همین چند ایام محرم بود جایی بودم، این تلویزیون یه منبری را نشون میداد که داشت صحبت میکرد، میگفت اینجوری سینه نزنین، برای این تفننه، اگر میخوای عمق علاقت رو به امام حسین نشون بدی باید بلند شی تق توق لخت شیوه زنی فلان تا عمق علاقه رو نشون. خب حالا یکی عمق علاقه رو اینجور میبینه دیگه دیگه همین امام حسین که میاد و برای مردم صحبت میکنه و صدای ابن رسول الله ابن رسول الله از اون آخر جمعیت بلنده که خدا خیرت بده خدا عوضت بده که این مطالب را میگه، همین امام حسین شب عاشورا 30 نفر فقط اومدن باشه. این استقبال مردم یعنی چی؟ یعنی همش هوا بازی. نزدیکترین افراد به امام حسین نیومدن باش، فقط گفتن کجا میری؟ تو این اوضاع کجا میری؟ تو این حال و هوا کجا میری؟ مگر نمیدانی اوضاع نامناسبه؟ مگر نمیدونی برای چی میری؟ ما نصیحتت میکنیم بشین در منزل آرام باش. درست؟ پس اینها همه چی همه عاری است. دوم این که امام علیه السلام می‌فرماید تدبیر خود را به خدا بسپرد، تدبیر امور خود را به خدا بسپرد، بر رسیدن به مسائل دنیوی پافشاری نکنه که به هر نحوی و به هر شکلی و به هر قیمتی به این مسئله برسه. اگر میخواد پافشاری کنه نسبت به امور اخروی کنه، نه نسبت به امور دنیا. اینقدر پافشاری نکنه، کارش رو به خدا بسپره. امروز این معامله انجام شد، فردا نشد، نشد پس فردا در معامله ضرر کرد. نه اینکه حالا ضرر کرد بلند شه بیاد غم و غصه شو برای زن و بچهش ببره. زن و بچه چه گناهی کردن که باید با قیافه ترشی افتاده جناب آقا برخورد کنن که حالا چی در یک قضیه برخلاف مراد انجام شد؟ اونا چه گناهی کردن؟ انسان وقتی که وارد منزل می شود باید با قیافه بشاش، باید با اهل و با عیالش برخورد کنه که اونها الم و ناراحتی را در چهره او مشاهده نکنند. انتقال الم و انتقال ناراحتی به محیط منزل موجب از بین رفتن استعدادات و ظرفیت‌ها و امکاناتی می شود که خداوند این ظرفیت و این امکانات و این حساسیت و این ظرافت و این لطافت را در وجود زن و بچه قرار داده و ما نباید با روی ترش این امکانات را از بین ببریم. اینها را باید در همان محیط خودشون به زن و بچه چه مربوطه که شما بیرون چی کار کردید؟ به زن و بچه چه مربوطه که شما بیرون ورشی ضرر کردید؟ به زن و بچه انسان چه مربوطه که ما در بیرون فرض بکنیم که چه برخورد ناملایمی داشتیم؟ به اونا چه ارتباط داره؟ خداوند مسئولیت و تکلیفی را که برای اونها قرار داده این است که محیط منزل را برای تربیت و رشد افراد عائله در اون منزل و رسیدن به اون نقطه مطلوب آماده کنند. اونها وظیفه‌شون اینه و باید انجام بدن و اگر کوتاهی بکنن مسئول هستند. از این طرف مرد حق نداره بیا در حرفی رو به زنش بزنه، مرد حق نداره حد برخوردی را که در بیرون امروز انجام داده اون برخورد رو بیاد بگه امروز من به فلان کس برخورد کردم به من این حرف رو زد. خوب بزن انسان چه مربوطه؟ چه مربوطه بزن انسان؟ زن دارای وجود لطیفی است، دارای وجود ظریفی است و باید آن ظرافت و آن لطافت را در همون مرتبه خود او انسان حفظ کند و الا فردا پدر اون خدا در میاره. خیال نکنید ها، شوخی نیست قضیه. یه وظیفه خدا بر عهده ما گذاشته، یه وظیفه بر عهده زن و بچه گذاشته. بر عهده زن، حالا اون بچه به جای خود محفوظ که خب باید در تحت تربیت ابوین اونها حرکت کنه. ما در بیرون به یک مسئله ناگواری برخورد کردیم، به زن ما چه مربوطه؟ چه ارتباطی داره؟ اون داره در زندگی خودش داره کار خودش انجام میده، داره محیط رو آماده میکنه، غذاشو داره درست میکنه، زندگی داره مرتب میکنه، وسایل راحتی رو داره فراهم میکنه. مگه گناه کرده؟ باید جور هر دو رو بکشه، هم محیط منزل هم مسائل خارجی شوهر؟ نه، این غلطه. بارها مرحوم آقا توصیه میکردن به شاگردان خوش، کار بیرون را به منزل منتقل نکنید. یعنی چی؟ یعنی مسائلی که در بیرون انجام شده، این مسائل مال بیرونه. وقتی که وارد منزل میشید، تمام مطالبی که در بیرون بوده پشت در میگذارید و خودتون تنها به عنوان یک شوهر وارد منزل میشید، نه به عنوان یک کاسب، نه به عنوان یک واسطه، نه به عنوان یک مدیر، نه به عنوان یک مسئول. مدیر و کاسب و مسئول و نظامی و ژاندار و پاسبانی، حرفا اینا مربوط به بیرونه. منزل که پاسبان نمیخوام، منزل که سرهنگ و سرتیپ نمیخواد، منزل شوهر میخواد. محیط منزل شوهر بشاش میخواد، خنده رو میخواد، با احساس میخواد. اگر اینطور باشه، اون وقت اون فضای حاکم بر منزل مسائل خارج از منزل را تحت شعاع خودش قرار میده. یعنی اون نفوسی که در منزل به حال آرامش هست، البته اینم هست، بعضیا میخوان چنگاش کنن، خب بیرون چیکار کردی؟ کجا رفتی؟ کجا اومدی؟ نه، این خبرام نیست. کجا رفتی؟ چه رفتی بیرون اومدی؟ با کی برخورد کردی؟ با شما چه مربوطه؟ شما در منزل مسائل منزل به بردا، خدا خیرت بده. ما هم در حد توان خودمون ها، هر کی جای خودش داره. حالا ما آمدیم این دوتا رو قاطی کردیم، او اومده پا رو از محیط منزل بیرون گذاشته به دنبال ما، ما آمدیم اون مسائل خارج رو میاریم در منزل، نشستیم سر سفره به جای بگو و بخند و خب چه خبر، چه خبر و اینها، ای آقا فلان جا این طور شد، ای آقا اون طور شد، پشت سر ما اینو گفتن، نمیدونم فلان چیزو کردیم، نمیدونم سفته چک ما نمیدونم فلان شد چی. خب زن نمیتوانه تحمل کنه اون ظرافت و لطافتش رو، خدا برای شنیدن این مطالب قرار نداده. برای تربیت صحیح بچه‌ها، یعنی چرا محیط متشنجی؟ چرا حال نداریم؟ چرا در منزل اینطور هستیم؟ چرا اونجور هستیم؟ تلفن هایی که در منزل میشه دلیل نداره برای اینکه همه تلفن ها مربوط به مسائل باشه. چرا انسان باید تلفن ها، حالا بند انشاءالله در فرصت مناسب راجع به مسئله ارتباط ها مطالبی رو به عرض دوستان میرسونم که اصلا برای چی محیط منزل محیط ارتباطات خارجی انسانه. یعنی چه؟ بنده بعضی از افراد رو میشناسم و خیلی هم اونها رو تحسین کردم. کسی حق نداره در محیط منزل راجع مسائل ارتباط معاملات و کارها و اشتغال خارجی اونها تلفن کنه. تا تلفن ممنوع کنه، ببخشید فردا در دفتر، حال شما الحمدلله خوبه، فلان مسائل بجه، آقا چه کنیم در دفتر. هم میدونن اگر به منزل تلفن کنن، ایشون اجازه یه صحبت در اینها را نمیده و بسیار کار خوب هم میکنه و فایده هم گرفته، نتیجه گرفته. بله، نتیجه گرفته. انسان باید تدبیر امور خود را باید به خداوند بسپره، هرچه خداوند برای او مقدر کرد. و وقتی ما بدانیم که اصل وجود ما در این دنیا آریه است، اون وقت چگونه ممکن است نسبت به آثار و لوازم این آریه دیگر حساسیت نشون بدیم؟ چگونه ممکنه نشون بدیم؟ من که از فردای خودم خبر ندارم، الان نشستم اینجا، خوب جاییمونم درد میکنه، خیال میکنیم سالم هستیم، اما واقعا خبر دارم در درون من، در همین درون، آیا واقعا خبر دارم چه میگذره؟ یا این دو هفته دیگه صداش در آمد؟ خبر نداری. وجود خود ما، وجود ظاهری خود ما، این وجود، وجود آریه‌ای است. اون وقت آثار و لوازم و حواشی مسئله را ما داریم بهش توجه میکنیم. امام علیه السلام میفرماید تدبیر خود را در این دنیا به خدا بسپار، در عین اینکه داری به وظیفه عمل میکنی، در عین اینکه داری طبق اون راه میروی، تدبیر را به خدا بسپار. خدا هر چه برای تو مقدر میکند به همون کیفیت عمل کن و به همون کیفیت باش. اگر ما مقصود را در این دنیا گذران زندگی برای تحصیل رضای او قرار بدهیم، دیگر این قضیه بر ما آسان خواهد شد. مطلب سوم این که اشتغال انسان به اوامر و به نواهی پروردگار باشه. خداوند در اینجا چی گفته؟ خدا در اونجا چی گفته؟ از خودمون اضافه نکنیم، کم نکنیم، قاطی نکنیم، توجیه نکنیم، تعویل نکنیم. منظور پیغمبر اینه، منظور پیغمبر اونه. جمله اشتغال همونی که هست. وقتی میگن این، همین این، تمام شد. وقتی میگن اون، همون، تمام شد. امر و نهی را ما به خدای متعال بسپریم، نه اینکه به نفس خود و به توجیهات و تسویلات نفس خود بسپریم، به تعبیرات خود بسپریم. در تکالیفی که برای ما خداوند مقدر کرده پیش‌فرض نداشته باشیم. اول با پیش‌فرض، بعد بیایم ببینیم حالا چی گفتیم. بعد از زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه یه مطالبی پیدا شد، یه دفعه چند نفر خواستن با ما ملاقات کنن، خواستن ملاقات کنن، گفتیم بفرمایید. وقتی که وارد شدن رو کردم به اونها، گفتم با پیش فرض آمدید اینجا با من ملاقات کنید یا بدون پیش فرض؟ گفتن بدون پیش فرض. گفتم بفرمایید. گفتن آیا می توانیم صدای شما رو ضبط کنیم؟ گفتم ضبط کنیم. مگه نگفتی من بدون پیش فرض آمدم؟ برای چی میخوای صدا رو ضبط کنی؟ میخوای ضبط کنی بلنشی بیرون؟ تو اومدی اینجا حرف رو بفهمی، برای چی میخوای صدا رو ضبط کنی؟ حالا ضبط کن، من کاری ندارم، ما صحبت مخفی و اینها نداریم. ولی مگه شما نگفتیم ما بدون پیش فرض آمدیم؟ خب پس این یک هیچ. خب حالا شروع کن. شروع کردیم به صحبت، شروع کردیم به صحبت. در بین صحبت گفتم نظر شما راجع به این قضیه چیه؟ گفت میخوایم نظر شما رو بگیم. گفتم دو هیچ، من دارم از شما سوال میکنم، میترسی حرفتو بزنی؟ خب بگو دیگه. شما میگی این مسئله، من میگم من دارم از شما سوال میکنم، شما نسبت به این قضیه چه نظری دارید؟ نمیخوای بگی؟ مچت میخوای باز بشه؟ هیچ، همون شد قضیه. پیش فرض نداشته باشیم برای خودمون. اگر با پیش فرض آمدیم در یک جا به نتیجه نمیرسیم، چون این ذهن پره، این مغز پره، برای خودش ساختمان رو ساخته، حداقل اگر ساختمان هم نساخته باشه همون محیطی رو که مساحتی رو که آماده کرده، همون خودش نشون میده که نقشه ای را باید در این زمینه و در این گستره باید پیاده کرد. مرحوم آقا رضوان الله علیه وقتی که می رفتن پیش آقای حدایی، مطالبی که من میگم مشاهدات خودم دارم میگم، بدون پیش فرض می رفتن اونجا، مشخصه دیگه، از طریق نگاه کردن مشخصه، از طریق گوش دادن مشخصه، از طریق توجه کردن مشخصه. وقتی که پیش فرض رفت کنار، هرچه او میگوید خالص میآید و در اینجا می نشیند. موج ور نمی داره ها، قشنگ این فرکانس میاد میره در قلب میشینه، دیگه اینوری نمی چرخه دور بزنه بره توی حال و برگرده و از تو حیات که هزار آفت در این وسط بهش بخوره. درست؟ نه، همین که میگوید میاد و مینشیند و تثبیت میشه، اون میشه تثبیت و به عنوان اصل اون قرار میگیره، اون واقع میشه. درست؟ اما در همون وقت که مرحوم آقا در یه همچین وضعیتی بودن، بنده خود شاهد بودم افراد دیگری می آمدن و در اینجا می نشستن و منتظر بودن ایشون وقتی که صحبت میکنه یه مطلبی میگه به یه نحوی قضیه این طرف اون طرف بره که در نهایت این شخص مطرح بشه. اونم با چشم خودمونم دیدی استفاده نمیتونه بکنه، اونم خوب برده سر و کلا بزن، همچین کلاهی میگذارد که تا پا میرسه. اصلا نمیداند از کجا خورد. اصلا نمیداند از کجا رفت. بارها مرحوم آقای حداد میفرمودند بعضیا میان اینجا خیال میکنن ما نمیفهمیم، بعد این شعر مثنوی رو میخونن، داند و خر را همی راند خموش، بر رخت خندت برای روی پوش. یه خنده هم میکنه و اونم یه بله اخ نمیکنه، این خنده همون کلاهی است که میاد تا پا. درست؟ ولی اونه، اون میاد میشینه، گاهی اوقات اخ میشنوه، گاهی اوقات خنده میبینه، گاهی اوقات تبسم میبینه، گاهی اوقات دعوا میبینه، همه را درست میبینه، همه را صحیح میبینه. وقتی اینطوره این نفس شروع میکنه به تربیت شدن، عوض میشه، عوض میشه، عوض میشه، هی میره عوض میشه، هی میره عوض میشه، چون صافه میگیره، ولا اون طرف باشه اون طرف باشه میگیره. درست؟ و جملت اشتغالهی فی ما امره تعالی به و ینها، اشتغالش به این باشه، همونی باشه که بگیره، فی ما امره تعالی، در اون چرا که خدا بهش امر کرده. درست؟ بعد امام علیه السلام میفهمد، خب مطلبی که تا اینجا رسیدیم، اگر خداوند بنده ای را توفیق داد و این سه مطلب را نصیب او کرد، هان علیه دنیا، دیگه دنیا بر او سبک خواهد شد، دنیا بر او گذرا خواهد شد، دنیا بر او ثقیل نخواهد شد، و ابلیس هم بر او سبک و سهل خواهد شد. همین ابلیسی که وقتی میگن بدن هممون شروع میکنه به لرزیدن، آقا از دست شیطان چه کنیم؟ از دست شیطان چه کنیم؟ آقا شیطان گولمون زد. نه آقا، خودت خودو گول زد. بیچاره تقصیر شیطان ننداز. به ما نامه میدن آقا چیکار کنیم شیطان گولمون نزنه؟ میگم چطور در فلان جا شیطان گولت نزد؟ در فلان قضیه گولت نزد؟ هان علیه ابلیس، ابلیس بر او سهل خواهد شد و الخلق و همینطور مردم. دیگر مردم نمی توانند آراء خودشون را بر این شخص تحمیل کنند و این شخص را در تحت مهمیز و سیطره افکار و اعتبارات و تخیلات خودشون در بیارن. دیگه نمیتونن. در جلسات گذشته راجع به مسئله ابلیس صحبت‌های خدمت دوستان شد. صحبت به اینجا رسید که ابلیس کیست و چه حقیقتی دارد و برای چی خداوند او را خلق کرده است. این نکته سوم ظاهرا تو تا اونجایی که به نظرم میرسه نگفته مون، که علت خلق ابلیس چیست. در آیه شریفه میفرماید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سواتهما. ای بنی آدم، شیطان شما را به فتنه نیندازد. فتنه یعنی امتحان. امتحانی که در آن امتحان انسان رد میشه، این رو میگن فتنه. و تقو فتنه تن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. بپرهیزید، نگران باشید، بر حذر باشید از اون فتنه و امتحانی که فقط افراد فاسد و فاسق و ظالم شما را نگیرد، شما را هم در خود هضم کند، چون بعضی از ابتلاعات جنبه عمومی داره. لا یفتنن نکم شیطان، شیطان شما را به امتحان مردودی نیندازد. کما اخرج ابویکم من الجنه، همونطوری که این بلا رو سر پدر و مادرتون آورد، سر آدم و حوا، رفت سراغ اونا، سرشون شیره مالید، بیا از این گندم بخوری، در این گندم چه خواصی هست، ویتامین B دارد، ویتامین A دارد، نمیدانم نشاسته دارد، کالوری دارد، درست، بیایید از این گندم بخورید، دنیاتون آباد خواهد شد، نگاه کنید ببینید چه افراد میان دور شما جمع میشن، عکستون این برابر میزن. از این حرفا زدیم دیگه، اون طرف زدیم دیگه، رفقا بهتر از ما نسبت به این مسائل اطلاع دارن، ما اطلاع رو از اینها بگیریم. بیایید آمد اینها را به فتنه انداخت، به امتحان انداخت، زینت داد، جلوه داد، آثار گندم و خوردن گندم یعنی تعلق به این دنیا، آمد برای اینها جوری زینت داد که قوای عقلانی و دراکه اونها را تحت تسخیر تخیلات و اعتبارات درآورد. یعنی عقل رفت کنار. وقتی عقل رفت کنار، هم اسلام میره کنار، هم تشیع میره کنار، هم سلوک میره کنار. اول عقل بعد اسلام. یه روایت بسیار عجیبی است، خیلی روایت عجیبی است که این رو مرحوم آقا در نمیدونم در کدام کتابشون آوردن، نه خیال میکنم در قسمت الله شناسی باشه ظاهرا این دور. روایت عجیبی است که امام علیه السلام میفرمایند وقتی که خداوند حضرت آدم را خلق کرد، جبرائیل آمد و سه چیز را به حضرت آدم پیشنهاد کرد که خدای متعال میگوید از این سه چیز یکی را انتخاب کن، یعنی در وجود خودت یکی از این سه چیز را انتخاب کن، یکی عقل و یکی دین و سوم حیا. حیا، حیا یعنی یک حالت شرمندگی و احساس ندامت و احساس ادراک مبانی فرهنگی و انسانیت، اصول انسانیت در وجود خود، اینو یعنی حیا. یکی از این ستا رو انتخاب کن، یکی انتخاب کن، دو تاشو من برمیدارم میبرم بالا. خدا ستا نگفته، یکی. خب حضرت آدم نشست به فکر کردن. خب خدا این که میگه عقل رو انتخاب کن یا دین یا حیا را، حضرت آدم با چه نیرویی شروع کرد به فکر کردن؟ با عقلش. پس خدا اینو داده بوده، یعنی یادمون نره، چون اگه عقل نداشت که فکر نمیکرد. دیدی؟ خیلی ها هستن الحمدلله کم هم نیستن، اول یه کاری انجام میدن بعد فکر میکنن. زمانه که دیگه ظاهرم بله، شاید کم باشن افرادی که اول فکر کنن بعد. اول یا عقل یا دین. دین، دین تدین، تدین به مبانی، به مبانی الهی، تدین به احکام، تدین به معارف، و سوم هم حیا و شرم. شرم و حیا. حضرت آدم آمد دید نه، از این سه تا عقل از همش بهتره، آمد عقل رو انتخاب کرد. وقتی عقل رو انتخاب کرد، خب منتظر شد اون دوتا برن دیگه، هم دین بره پی کارش هم شرم. دید نه اونا وایسادن، جبرئیل گفتش که بلند شید بیاد برید، این یکی رو انتخاب کرده، شما دوتا دیگه باید برگردی سر جاتون. اونا گفتن به جبرائیل نه، تو اشتباه میکنی، خدا به ما گفته، تو نمیدونی، هر جا که عقل باشه شما دوتان باشید، ما هم همینجا هستیم. متوجه شدید؟ مکتبی که عقل ندارد نه دین دارد و نه حیا دارد، و دینی که عقل ندارد نه حیا دارد و نه دین دارد. اول عقل، دیشب در اینجا عرض کردم که امام صادق علیه السلام قبل از تشیع و قبل از اسلام آمده عقل ما را تکمیل کند، عقل ما را درست کنه، عقل ما را تصحیح کنه. وقتی عقل درست شد، خودمون اصلا دنبال امام صادق میریم دیگه، دنبال ابو حنیفه نمیریم دیگه، دنبال ابو حنیفه نمیریم. بیاید همین الان نگاه کنید، همین الان نگاه کنید، اینا که دنبال ابو حنیفه هستن، اینا که دنبال احمد حنبلن، اینا که دنبال مذاهب دیگه هستن، نگاه به عقلشون کنید، خودشون دارن از درون منفجر میشن، میبینن نمیتونن با واقعیات، نمیتونن برخورد کنن با واقعیات، نمیتونن. در همین امسال که ما مشرف بودیم، یک شب در مسجد نبی یک جوانی بود، بسیار جوان خوشروی بود، خوش هم آمد ازش، احساس کردم شاید تعصب نداشته باشیم، آمد و یه شخصی پشت سر ما از همین علمای اهل تسنن داشت صحبت میکرد، اینم داشت گوش میداد. وقتی که این مطلب رو گفت، من بهش گفتم شما مطلب ایشون رو قبول داری؟ گفت چطور؟ گفتم من نسبت مطلبی ایشون ایراد دارم. گفت یا بگو کنم پس ببینیم کنم. بلندش کردیم رفتیم یک کنار که صداش نگه. و چه ایرادی؟ خودم از اول ازت یه سوال میکنه. آیا شما اونقدر آزادی و اونقدر حریت داری که مطلب به هر جا رسید پا به پای من بیایی یا نه؟ یه فکری کرد و گفت باش. گفتم قول میدی؟ گفت باش. گفتم راجع این مسئله و این مطلبی که ایشون گفتن ایرادش اینه در فلان کتابم هست. گفت من گمان نمی کنم. گفتم باید اینشین بریم کتاب خونه مدینه مکتبت رو مدینه. گفت نه من حرف شما رو قبول می کنم، اینقدر محکم داری صحبت می کنی من چیز می کنم. بعد آمدیم شروع کردیم به صحبت، رسید به یک جا، رسید به یک جا که باید دست از همه مطالب برداره، یعنی تسنن را کنار بگذاره. گفتم قول دادی؟ اگه اول قول ندادی؟ گفتم من تا هر جا برسیم، شما هم تا هر جا برسیم، ما هیچ وقت نمیبندیم. نشست فکر کرد و گفت گرچه من میدانم این مطلب شما حقه و درست هست و این مسیر، ولی شما به من یک مهلتی بدید تا من بتوانم خودم را اقناع کنم، راضی کنم برای پذیرش. ببینید یعنی اونقدر این مطالب نفس آمده و بسته که با این که میداند ولی در عین حال نمیتواند این مسئله را بپذیره، نیاز کار نگرفته. عقل میگه چی؟ میگه برو آقا تا هر جا که عقل اجازه میده برو جلو، حد و مرز ندارد. برسیم تا اینجا دیگه از اینجا به بعد نباید صحبت کنیم، برسیم تا اینجا نه. امام صادق میفرماید بیا پیش من، تا هر جا که میخواهی بپرس، به هر چیزی که میخواهی بپرس، در هر جا که میخوای بپرس، هیچ خط قرمزی من برای تو قرار نمیدم. اینجاست که امام صادق میشه امام صادق، میشه امام معصوم. در مکتب امام معصوم خط قرمز قرار ندارد. این مکتب میشه مکتب زنده، این مکتب میشه مکتبی که میتواند پاسخگوی نیازهای هر عصر و هر زمان باشه، پاسخگو باشه. این مکتبی است که میتواند جواب بده. چرا؟ چون این مکتب با فطرت و با وجدان انسان سر و کار دارد، نه با اعتبارات و با تخیلات پیش فرض شده. من به شما بگم بیایید اینجا صحبت‌های مرا بشنوید، اما حق اعتراض به مطالب مرا ندارید. این چه پیش فرضه؟ شما چرا ندارید؟ شما کی هستید که من ندارید؟ پسر علامه هستید، برای خودتون باش. خیلی محترم، احترامتون رو نگه میداریم به خاطر من و ما آقا. ولی چرا؟ چرا صحبتی که شما میکنید ما نباید اعتراض کنیم؟ چرا؟ یا اعتراض کنیم به جواب و پاسخ به یه حدی که من نتوانم جواب بدم، بگم اینجا دیگه نباید دیگه جواب، دیگه بس سوال و جواب دیگه در اینجا قطع باشه. چرا؟ روی چه حسابی؟ این حد و مرز را کی قرار داده؟ و اگه قرار باشه این حد و مرز وجود داشته باشه، هر کی در محدوده خودش حد و مرز داره. پس بنابراین ما یک اجتماعی هستیم با حدود و مرزهای خودمون. دیگه فایده ای ندارد. ما آمدیم اینجا که مرز رو برداریم، حد را برداریم. گوینده به نوبه خود و شنونده به نوبه خود هر دو حد را بر می دارند. یعنی هر دو در هم باید فرو برند و تداخل کنند و آراء صحیح تر را هر کدام بهتر می دارند باید مطرح کنند. تصور نکن اگر من در اینجا صحبتی می کنم، رفقا اگر مطلبی به نظرشون میرسه بنویسن برای من بگن که آ در جلسه بعد بیا تصحیح کن، در جلسه بعد بیا مطلب را تغییر بده، مطلبی که این طور فهمیده شده است به این کیفیت نبوده، باید به این کیفیت باشه. همین دیشب یه مطلبی اتفاق افتاد که من گفتم این مسئله را توضیح میدم و اون چه که مورد نظرم بود خدمت شما عرض میکنم. رفقا نوار دیشب رو گوش بدن. در مطلب دیشب که در اینجا در جلسه مخدرات بود بنده این رو گفتم، نظر مرحوم آقا در جلسات عید و وفات چه سید الشهدا چه غیر الشهدا بر این بوده است که سخنگو باید مؤمن باشه نه غیر مؤمن، و الان هم این مطلب را میگن. ذاکر اول باید صحبت کند و ذکر مصیبت کنه، حالا عید باشه، مدحی کند، جلسه وفاتی باشه و شهادتی باشه، باید ذکر مصیبت کنه و بعد منبری معمم باید برود و صحبت کنه. این نظر مرحوم آقا بوده، بنده هم همین مطلب. در جلسه باید رعایت شؤون شخصیت جلسه که امام علیه السلام است باید بشه. هر چی گفتن و در جلسه عید، هر حرفی گفتن و هر شعر خوندن و هر مطلبی گفتن و به عنوان عید و هر چرندی را آمدن گفتن، در یه وقت خدمت رفقا عرض کردن در همون سابق یه جلسه ای را بنده البته ندیدم، تماشا می کردم، در منزل بعضی از رفقا بود روز 13 رجب تولد میلاد امیرالمومنین علیه السلام، اون نوارشو برده بودن، ما رو برده بودن تماشا بود. اون آقای ذاکر، اون آقای مداح که فرد ظاهرا معروفی هم هست، من اسمش رو نمیدونم چیست، حالا به عنوان همون که عرض کردم هر چی علی رو دوست داری اینطوری بگو، هر چی علی رو دوست داری، اونم شروع کرده بود حالا مثلا ارادت و ولایت خودش رو به امیرالمومنین ابراز کردن. از بس که خدا خدا عشق به حیدر دارد، انگار نه انگار پیامبر دارد. بی شعور خجالت بکش. امیرالمومنین علیه السلام تمام فخرش این بود که میگو انا عبد من عبید محمد من بنده ای از بندگان پیغمبرم، از بس که خدایش به حیدر دارد انگار انگار پیغمبر داره. و بعد هم همه کیف میکنن، به به چه شعر قشنگی. خب بله، اونهایی که در اونجا نشستن خب همینقدر میفهمن و اینها همونهایی بودن که آمدن مشهد به منزل مرحوم آقا و به مرحوم آقا ایراد و اعتراض کردن که چرا شما اینطور هستید، چرا مرامدید. این همین ها بودن، یکی که افرادشون هم میشناسن بشینن و دست بزنن و کف بزنن و فلان بکنن که امروز حق مجلس ادا شد. بله ببین چه شعر قشنگی، و به همه هم میگردن از بس که خدا عشق به حیدر دارد، انگار نه انگار پیامبر دارد. خریت هم یه حدی داره آجا، تا چه انسان اینقدر اولا که بیاد به مبانی مهم و اصیل دین اینطور بازی کنه، اینطور بیاد مسخره کنه، اشعاری را که انتخاب میکنه. الان در این حیات که خب شما دارید میبینید کیفیت حیاتی که الان وجود داره، به هر ترفندی و به هر شکلی و به هر نوعی برای جلب توجه افراد به هر مسلک خلافی متشبث میشه و به هر نوعی و به هر شعری و به هر مطلب چرندی، به صرف این که حالا این اینطوری میخونه، این سبک رو عوض کرده، اینجوری میخونه، تئاتره. مگر مصیبت امام حسین تئاتره؟ خیلی شب بازیه. بعضی هم که وقتی بالنگو گیرشون بیاد همچین نعره میکشن که پرده سماخ انسان سه تیکه میشه. آقا جون صدا تو دارن میشنون همه؟ یه اتاق سه در چهار که نعره کشیدن نداره؟ دارن صدا تو همه میشنون؟ قشنگ مؤدب این آدم نمیتونی؟ روزه نخون؟ این آدم برو دو تا شعر قشنگ درست از یه آدم حسابی مثل مرحوم کمپانی، مثل فؤاد، مثل نیر، این گونه افراد انتخاب کن. موقعیت شخصیت امام حسین رو بدون چی چیه؟ حضرت رو میارن در سطح یه بچه سوسول خیابونی چهار خیابون، که بالا یه دفعه ما رفته بودیم در یه جا، یک نمیدونم چند سال پیش بود، حدود 8 سال 9 سال پیش بود، ما شب میخواستیم بریم از جلسه عصر جمعه، میخواستیم برگردیم به قم، رفقا گفتن که چند نفر از رفقا خدا حفظشون، گفتن آقا شما میخواید برید الان شب میرید دیر میرسید و گرسنه هستید و فلان، گفتن گفتن بریم یه جا شام بخوریم بعد بریم. گفتن بفرمایید بریم. نمیدونم بعضیا در این مجلس هستن بودن یا نیست، نبودن در ما رفتیم در یه جا نمیدونم ما رو کجا بودن، اسم خیابانش نمیدونم، ما وارد شدیم یه دیدیم یه سالونی هست و چی رو شب شنبه هم بودیم. این سالون دو تیکه داشت، دو تا تیکه، یه تیکهش چراغ رو خاموش کرده بودن، معلوم بود که مجلس ترحیم و طلب مغفرت، حالا امروزه میگن بزرگ داشت، مجلس بزرگ داشت که از اون الفاظ باطل و چیزی که من بزرگ داشته، بزرگ داشت یا آقا مجلس ترحیم، البته نه اینجا که ما رفتیم ها، این هم بزرگ داشت بوده، مجلس ترحیم و طلب مغفرت. اون بیچاره‌ای که الان رفته اونجا ببینید نیاز به بزرگ داشت داره یا نیاز به مغفرت داره، برید از اون سوال کنید. اون وقت یه تیکه چراغ رو خاموش کرده بودن، فقط یه سنی بود و نمیدونم چه بود و ما که نگاه نمی کردیم چون خیلی عالی بود اصلا، بله خیلی یه وضعیتی بود، فقط اون آقا رو می دیدیم از اون لای پرده که داره، بله یه جوانی بود میخوند، فارسی میخوند، ترکی میخوند، نمیدونم چه میخوند. ایشون نیم ساعت ذکر مصیبتش این بود که ای داد بیداد، دختر تو فرنگیست تو امریکا، تو مردی و اون از مرگ تو اطلاع پیدا نکرده. این ذکر مصیبته این آقا در من. گفتم بله دیگه، مجلسی که در اونجا تشکیل بشه و بزرگ داشت باشه برای این آقا، ذکر مصیبت فرنگیست تو امریکا بودای بمیرم برات، سر چیز بابات نبودی، نمیدونم ببینی بابات تو بیمارستان هی فرنگیست فرنگیست میکرد، نمیدونم. این شده بود مجلس نیم ساعت، نیم ساعت ایشون. بعدم آخرش به خاطر اینکه به اصطلاح خالی نبودن عریضه یا علی گرفت و نمیدونم فلان، دو دقیقه مجلس تمام کرد و اونم به یه پول و نوال خودش رسید، درست شد. این شد ذکر مصیبت و مجلس ترحیم، مجلس بزرگ شد.
خب این هم هست. خب این با اون کلیسا چه فرق میکنه؟ اون کلیسا چه فرق میکنه؟ با اونا که میانه، حالا اونا بالاخره یه آداب خاصه به خودشونو دارن. مجلس امام حسین علیه السلام باید در اون مجلس متانت، آرامش، سنگینی، وقار، من نمیگم سینه زنی، سینه زنی هم باید باشه، اما اینکه انسان فرض بکنید که بیاد و به هر کیفیت یداد بکشه و نعره بکشه و هرچی حسین رو بیشتر دوست داری صداتو بلندتر بکن و نمیدونم فرض بکنی که هر شعری بخونه و هر چی بخونه، یه حرفا نیست آقا جان. امام حسین نیاز به این حرفا نداره. بخوای عمق ولایت خودتو برسونی باید لباسا رو در بیاری، لخ سینه بزنی. نه آقا حرامه. یعنی چی؟ اگر نامحرم زن ببیند بدن مرد را، حرام است. الان در بیرون دوارهایی رو میفروشن در چیز، مردا دارن دو سینه میزنن و خواهد این زن و مرد هم داره این چیزا رو هم دارن میخرن، تمام اینا حرامه. نگاه کردن به بدن مرد حرام است برای زن، همونطوری که نگاه کردن به بدن زن برای مرد حرام است. هیچ فرقی هم نمی کنه، هیچ تفاوتی نداره. حالا مجلس امام حسین این مسائل رو تمام میکنه؟ نه خیر، این حرفا نیست، مسائل اینطور نیست. آدم بلند شه داد بکشه فلان بکنه، اینها نشون دادن ولایت نیست. در همون وقتی که ما به سفر عتبات عالیات مشرف شدیم، در همون موقع رفقای ما افرادی بودن می آمدن می رفتن قشنگ مؤدب، در رو میبوسیدن، زمین رو میبوسیدن، عتبه رو میبوسیدن، خود من میگفتم ببوسید، میبوسیدن، بلند میشدن میرفتن، دعا میخوندن، زیارتنامه میخوندن، نماز میخوندن، میومدن کنار میگرفتن میشستن. اصلا تمام اون مأمورین عراقی همه تعجب میکردن، گفتن آقا شما کی هستین، از کجا آمدید، ما ندیدیم تا به حال اینجور افراد رو ندیدیم. میان اینا از ایران داد میزنن، فریاد میکنن، چیکار میکنن؟ خود اون مأمور به من میگفت، یکی اونجا بود اصلا بساطی درست کرده بود تو حرم امام حسین، یک بساطی، یه معرکه‌ای خلاصه گرفته بود. با همین آقا رو میبینی که این دوی کار صبح نماز صبحش قضا میشه، ما میریم اینو بیدار میکنیم برای نماز، همین آقا رو داره. این آقای مأمور بعثی عراق فهمیده. وقت اون چی میگه؟ وقتی میگه شما عاشق امام حسینی، شما ولایت امام حسین رو داری، تو نماز صبح داره قضا میشه، وقتی اینجا اومدی عربده میکشی، بیاید برید قتلگاه نشونتون بدم، بیاید برید. تو نمیخواد نشون بدی، تو بلند شو نماز رو بخون، قضا نشونه. درست؟ اینها چیه؟ همه عوام زدگیست. امام حسین عربده کش نمیخواد، آدم میخواد، عاقل میخواد، متین میخواد، سنگین میخواد، وزین میخواد، با اخلاق میخواد، با ادب میخواد، با فرهنگ میخواد. امام حسین اینجور، شما نگاه به واقعه عاشورا بکنید، از اول تا آخر واقعه عاشورا همه ادب، متانت. تنها چیزی که در واقع عاشورا نیست احساساته. احساسات در این قضیه، اگر احساسات باشه دیگه عاشورا عاشورا نیست. از اول تا آخر قضایای عاشورا یکی یکی بیاید نگاه کنید، از اون اول تمام این قضایای عاشورا همه بر اساس عقل و بر اساس احساساته. همه بر اساس احساسات، احساسات اصلا در اینجا وجود نداره. امام حسین یکی یکی رفتار اون افراد رو میاد زیر نظر میگیره، این الان داره چه کار میکنه، اون الان داره چه کار میکنه، این الان میتونه این الان میتواند اینو انجام بده یا نمیتوانه انجام بده. این الان قابلیت برای شهادت داره یا نداره. این الان میتواند این مسئولیت و این مأموریت رو انجام بده یا نه. یک دقیقه مطلب این طرف و اون طرف نمیشه. یک دقیقه مطلب به این کیفیت رو. عابس بن شبیب شاکری میاد خدمت سید شده علیه السلام، حضرت میگه نگه الان نرو. هور میاد خدمت سید شهدا، حضرت میگه برو. میگن صبر کن، نه حضرت اجازه میدن برو. چرا بهش اجازه میدن برو؟ به خاطر اینکه این نفسش نمیتوانه این شرمندگی و خجالت در قبال اهل بیت سید شهدا را نمیتونه تحمل بکنه. این نمیتونه ببینه. حضرت اینو میدونن، میگن برو. ظاهر اولین کسیه که داره میاد. اما اون یکی داره میاد، میبینه برادرش فوت کرده، به شهادت رسیده، میگه منم برم. حضرت میگه نوایسا، تو الان نگاه به برادرت کردی، احساساتت آمده، صبر میکنه. این قضیه برادر وقتی که از دلش میره کنار، بعد حضرت میگه خب حالا برو. یک به یک اگر ما بخوایم نگاه کنیم، میبینیم در قضیه عاشورا منطق عقله. نه داده، نه بیداده، نه فریاده، نه عربده کشیدنه، نه هر چرند و مزخرفی را گفتنه، نه به هر کیفیتی مردم را به گریه در آوردنه و نه به هر کیفیتی عزاداری کردنه. نه حرفا نداریم. در مجلس مرحوم آقا اونطوری که ما یاد داریم و خودشون آرام سینه می زدن، نه تون نه تون، یه دفعه پلان، نه آرام قشنگ سینه می زدن و از اون حالت حزن و حالت نورانیت انسان با این کیفیت دیگه در نمی آمد. بره در تون 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 چه خبره؟ چیه؟ آرام. بعد وقتی که انسان خودتون نگاه کنید یک مجلس سید شهدا رو به این کیفیت برگزار کنید، یه مجلس هم تق و توق و بزنید تو سرتون و بشکنید، همه گی نیستن. میگن یکی فلان جا میره تا چیز میشه، یه چیز برم داره نمیدونم میزنه به سرش و خون و فلان. چی آقا دیوانگیست؟ دیوانه این حرفا؟ چه عقل نداره؟ عقل نداره، شوخی نداره قضیه، عجیش شوخی نداره. من چند روز پیش در تهران بودم، در یک جایی یه عده در اونجا بودن، در یک بیمارستانی بودم، دو سه تا از مسئولین اونجا آمده بودن، یه سوالی رو از من کردن، گفتن آقا نظر شما راجع به قمه زدن چیست؟ قمه زدن چه نظری دارید؟ من گفتم من این مسئله را نه تأیید میکنم و نه رد میکنم. کاری به مطالب این و اون و غربی و چه غربی ها نظر میکنن و به من این حرفا کار ندارم. ما هر کاری بکنیم اونا ما رو مشمول عنایات خودشون قرار میدن و ما نباید دین خودمون رو بر اساس نگاه کردن اونها و نظر اونها قرار بدیم. اینها رو بنده اصلا کاری ندارم. به اصل قضیه غمه زدن از دیدگاه شرعی چه حکمی داره؟ گفتم من نه تأیید میکنم و نه رد میکنم، صورت مسئله را بیان میکنم، خود شما ببینید اگر منطبق با این اشکال نداره، اگر منطبق با اون اشکال داره. گفتم اون چه که در اسلام هست اضرار بر بدن حرام است. اون چه که در اسلام اضرار بر بدن حرام، انسان به بدن ضرر وارد کنه، حتی یه خدش هم شما نمیتونید وارد کنید. نه، چرا؟ چون این خدشی که وارد میکنید ضرره، این میکروب میکشه، ضرری متوجه میشه و به همین مقدار حرام است. و البته خب حرام هم مراتبی داره دیگه، نه که حالا فرض کنید که
مثل شرب خمر، حالا فرض بکنید که نیست، حالا خب یا مثلا فرض کنید که زنا و اینها، یا مثلا غیبت و تهمت و فلان حرف، ولی خب این به حد خودش.
یعنی از همین خدشی که شما وارد میکنید در روز قیامت توی پروندتون باید جواب بدید. این منظور که در فلان روز چاقو را چرا برداشتی و چرا دستت را خون آوردی، باید به جواب بدی. این منظوره. گفتم این یه اصل کلیست و این اصل عقلاییست.
انسان به بدن خودش نباید ضرری رو وارد بکنه، مسئله خلافه.
حالا میایم راجع به این مسئله که آیا مسئله غم زدن هم مشمول این قانون خواهد شد یا نه. گفتم اگر منظور صرف خون آوردن،
خون آوردن که اشکالی نداره، مگر خود شما هر شیش ماه نمیگی 400 سی سی باید افراد خون بدن؟ چطور اون خون دادن ایراد نداره؟ اما وقتی که حالا یه خون میاد ایراد داره. این که 400 سی سی نیست، 100 سی سی هم نمیشه، 150 سی سی فوقش. شما خودتون میگید هر بدن سالمی با این وزن و با این کیفیت و ناراحتی نداشته باشه، قلبی نداشته باشه، چی نداشته باشه، و هموگلوبینش پایین نباشه، چی نباشه، 400 سی سی میتونه خون بده دیگه. خب این چطور این اضرار بر بدن نیست؟ اما غم زدن اضراره. این یک.
از اون گذشته مسئله اگر بر اساس کلام قدما یا حتی همین جدیدها هم نسبت به این قضیه هستن بخوام نگاه بکنیم، خب ما یکی از اقسام حجامتی که داشتیم در طب قدیم، حتی در همین الانی که در اقسامش حجامت سر دیگه، حجامت یه مسئله ایست که در اسلام بوده، در زمان ائمه بوده، بر این مثلا تاکید شده. حالا گرچه امروزه بعضی مخالفت میکنه، البته خب دیگه کم کم مخالفت ها داره فروکش میکنه و خود اون افراد هم به این فواید این قضیه پی بردن و متوجه شدن که مسئله جنبه دارویی داره و جنبه درمانی داره و حتی کیفیت ترکیب خونی که از پشت گرفته میشه با ترکیب خونی که از رگ گرفته میشه فرق میکنه. از نظر تجزیه اجزا متفاوتی و یک کتابی هم نوشته شده، یک از دوستان رونده داده، یک از همکاران ایشون که خودشون تخصص خون داره و اتفاقا از مدافعین سرسخت همین حجامت است و بر علیه اینها خلاصه حلم مبارز طلبیده و مطالب بسیار خوبی از در اون کتاب گفته. یه مسئله بوده که متداول بوده و بسیاری از اطباء بنای درمانشون بر همین بود. بوعلی اصلا راجع به حجامت فصلی داره، خب بوعلی چشمندی که نمی‌کرده، با همین را درمان می‌کرده. محمد ابن زکریای رازی بر اساس این حجامت اصلا فصل موثری داره درمان می‌کرده. اینا طلسم و رمل و نخود که نمی‌انداختن، به همین کیفیت درمان می‌کردن. درست گفتم حجامت، یکی از حجامت‌هامون یه حجامت پشت داریم، یه حجامت حجامت پا داریم. بسیاری از ناراحتی ها به واسه حجامت پا واریس اینا همه خوب میشه. یه حجامت هم حجامت سر داریم و این حجامت سر هم موارد مختلفی داره، منتها افراد باید وارد باشن. بسیاری از ناراحتی های دماغی و مغزی که از جمله اونها میگرن هست به واسه حجامت سر بهبود پیدا میکنن، یا لااقل قسمت اعظم اونها خوب خواهد شد. الان بعضی دوستان بنده هستن حی حاضر اینها میگرنی داشتن، تمام نقاط دنیا را گشتن خوب نشدن، با حجامت سر خوب شدن. البته نه خوب شدن، 80% به اصطلاح بهبود پیدا کردن، میگه دیگه چشمندی نیست. بسیار پس روی این جهت که نمیتونید بگید که این الان، بله یه حرف رو شما میتونید بزنید که این قسم غم زدن و این از نظر اصول بهداشتی شاید ایراد داشته باشه. حالا فرض کنید سر طرفش رو فرض کنید که استریل میکنه، یه بتادین میزنه، فرض کنید که اون دیگه مسئله اون بهداشتیش هم مثلا فرض بکنید که خب حل میشه دیگه. و ما هم تا به حال نشنیدیم بر این که شخصی به یک ناراحتی مبتلا شده باشه. سفرهای عدیده خب ما در همون زمان عراق رفتیم، در همون ایام عاشورا بودیم، اینها را دیدیم. و خب نبوده. البته خب بعضی ها خب ضعفی پیدا میکنه این حرف ها، ولی خب التیام پیدا میکنه. گفتم علی کل حال ببینید، من حالا به مسئله عشق و علاقه به امام حسین رو فرض بکنی که این افراد با این کیفیت میخوان خود را قدمی به اون مکتب و به اون مرام نزدیک کنن که این برای خودش بحث اینها داره، من راجبه کار ندارم. ما به همین اصول امروزه، همین اصول عقلایی و بهداشتی و طبی، ما به این قضیه کار داریم. ولی در این حال بنده نمیگم حرامه و نمیگم حلاله، توصیه نمیگم. این صورت مسئله و صورت قضیه است، هر کی اینطور تشخیص میده یا هر کی اینطور تشخیص میده. الان بسیاری از مراکز حجامت همین حجامت در سر میکنن، خب این با قرمه زدن چه فرقی میکنه؟ شاید بیشتر هم خون بگیرن، چه فرقی میکنه؟ خیلی تشکر کرد و خیلی قانع شد و خب ببینید، ما یک اصول عقلایی داریم. اسلام این اصول عقلایی را تعیین، همون کسی که میگه چاقو را بی خود به دست بزنی باید روز قیامت پاسخ بدی، اگر در جای 800 سی سی هم باید از شما خون بدن باید بدی برای اینکه نجات پیدا کنی، سلامتی پیدا کنی، اینجا اشکال نداره. چرا؟ چون عقل اقتضا میکنه، عقل میگوید باید در اینجا این کارو بکنی. اون جهت ندارد و اشکال دارد، این جهت دارد و بلاشو ببل که بیشی گفت چی واجب است. اول عقل بعد اسلام، اول عقل بعد تشیع، اول عقل و بعد همه چیز، همه چیز، حیات، دین، تکامل، همه اینها بر اساس چی؟ بر اساس مکتب عرفان. این ما این مطلب رو دیشب عرض کردیم که در مرام مرحوم آقا این است که مجالس باید فرد سخنران مؤمن باشه و افرادی که با مکتب مرحوم آقا آشنا هستن علت و فلسفه این مطلب را میدانن چیست، و اینی که بنده عرض کردم به جهت این بود. گرچه بعضی از دوستان ما در مجالسی اینها صحبت میکنن، روزه میخونن، ولی اینها موارد استثنایی است که خود بنده گفتم، نه اینکه سر خود خدای نکرده این کارو کرده باشن، و اینها هم آمادگی برای تغییر و هر تحولی رو هم دارن. صحبت من این بود که من میبینم افرادی چه با نامه چه مشافهتن از بنده تقاضای فردی را میکنن، جلسه ای را میکنن، و وقتی به اونها میگم منبری دعوت کنید باز اصرار میکنن کیو کیو کی بیا. حتی میگن افرادی از خارج بیان، آفران در محله ما یه فردی از خوب صحبت میکنه، خوب جوونا رو جذب میکنه، آیا اجازه میدید بیان؟ بیام نخیر، فرد مؤمن بگید برید از خارج بیارید ولی مؤمن باشه. میخواد این، لذا در اینجا بنده خواستم این سوء تفاهم رو، این مسئله که پیش آمده که نسبت به بعضی از دوستان این قضیه سوء تفاهمی شده بود، در اینجا بگم که اینها بر همون طبق مسیر مرحوم آقا جزو موارد استثنایی که اون هم هر کسی نمیتونه تشخیص بده، و همه خیال نکنن که اونها جزو موارد استثنا هستن، نه، اون مورد استثنا، مورد استثنا برای جای خودش هست و طبق و زمان خاص به خودش و جلسه خاص به خودش داره، و بنا و اساس برای تشکیل مجالس به این کیفیتی است که عرض کردم. این نحوه است. خب اگر اینجور باشیم، خب در راهی، اگر اینجور نباشیم خب نیستیم. این طرف میکنیم، اون طرف میکنیم، مسئله رو به یه کیفیت و یه جور دیگه مسئله رو بررسی میکنیم و هی به دنبال مطلب فوقش فرض کنیم که یه فردی بیاد یه مقداری اصرار بکنه. من چی میگم؟ میگم خودتون میدونید دیگه، نهایت قضیه که خودتون میدونید. بعد میگن چی؟ آقا اجازه دادن. این مسئله از این باره. امام علیه السلام در این اینجا میخوان این کیفیت نفوذ شیطان را در موارد انسان روشن کنن که چطوری شیطان میاد نفوذ پیدا میکنه، چطوری میاد جلو. بارها در زمان مرحوم آقا در به یادم میاد وقتی که می آمدن ازشون سوال میکردن آقا اجازه میفرمایید در منزلمون مجلس روزه بندازیم، ایشون فرمودن نخیر. آقا اجازه میفرمایید 5 روز روزه بگیریم، ایشون خودتون میدونید. به بعضی ها خودشون میفرمودن آقا شما در منزلتون 1 دهه روزه بندازید و این آقا رو دعوت کنید. و افرادی که روزه میندازن باید متوجه باشن که چه مسئله ای را اینها اقدام کردن. روزه سید الشهدا، مجالس ائمه علیهم السلام، اینها جایگاه خاص خودشو داره، نه اینکه هر در هر منزلی واز بشه و اینجا روزه است. فردی که میخواد در منزل خودش مجلس قرار بده باید به لوازم و شرایط این مجلس متعهد باشه، باید اون مسائل لازم را به وجود بیاره. باید اون منبری را که میاد و به اونجا دعوت میکنه از او تقاضا کند شرایط آمد و رفت را برای او فراهم کند. آقا ما روزه داریم، شما بیا منبر برو. من اینجا خونه خاله است. آقا ما روزه داریم، شما بیا فرض کن ذکر مصیبت بگو. مرحبایان چی؟ مرحوم آقا میفرمودن اگر شما را برای مجلسی دعوت میکنن خودشون ماشین بیارن شما را ببرن و بعدم برسونن، نه اینکه آقا اونجا روزه است. نمیدونم این قضیه رو من خدمت رفقا گفتم یا نه، ولی علی کل حال این قضیه در مشهد یک سالی بود که حالا اب نداره، بالاخره صحبت به اینجا رسید. از اون امروز هم طبق وعده های جلسات قبل دیگه بعید میدونم که بتونی به دنباله مسئله راجب و قضیه ادامه بدیم انشاءالله تا فرصت دیم. یک دهه در مشهد در منزل یکی از دوستان همسایگان مرحوم آقا جلسه دهه عاشورا بود. مرحوم آقا فرمودن فلانی شما صحبت. من راجع به این کلام حضرت سید شهدا علیه السلام الناس علا دین ملوکه هم و دینو لعقون علا السنته هم یدورونه ما درت معایشه هم و ازا محسو بالبلا قلت دیان. که مردم به دین اون زعمای خودشون هستن و کام خودشون هستن، هر چونا بگن اینا گوش میده. دین مثل یه آب دهنی میمونی که در دهان انسانه، زبان به هر طرف بره اون هم رطوبت دهان به همون طرف یه مقدار زیاد بشه انسان میدونه. یدورونه میگردن مادر رد معایشون فیضا ماه سوبل بلا، یه مقداری بلا امتحان شدت شدائد تزیقات بخواد برای افراد پیدا بشه فوری رها میکنن و به دنبال کسب و کارشون میرن، به دنبال برنامه های خودشون میرن، به دنبال افکار و به دنبال اون طریق میرن. یدورونه مادر رد معایشون فیضا ماه سوبل بلا غلط دیان. اون ما رو این دهه راجع به این قضیه صحبت میکنه. چند روز مرحوم آقا دو سه روز نمی آمدن، اتفاقا یه روزش رو آمدن، یعنی چند روزش رو آمدن، از جمله اون روزی که ما من در اون مجلس به رفقا گفتم چون امروز آقا در اینجا تشریف دارند، من این را میگم جلوی ایشون، اگه پشت سر گفتی آه چشم پدرت تو دور دیدی هرچی دلت خواست به ما بگی، نه خود ایشون هم اینجا هست. گفتم که ما بیاییم نسبت به خودمون نگاه کنیم، نسبت به خودمون، همین ما، آره به بقیه کار نداریم، ما که خودمون رو گل سرسبد همه این عالم بشریت میدونیم، ما که خودمون رو سالک میدونیم، ما که خودمون رو دنبال رو به امام میدونیم، ما که خودمون رو عارف میدونیم، حالا عارف که خب بنده، ما که خودمون رو دیگه تافته جدا بافته از همه خلایق میدونیم، ما حالا بیم راجع به خودمون. گفتم دو سال پیش در همین تهران یک روز منزل یکی از رفقا که همون شخص هم پای منبر حضور داشت، از تهران آمده بود مشهد و همون شخص هم بود در اونجا، گفتم منزل یکی از اونها که خیابان تهران نو، بله دیگه همون خیابان، اون خیابانی که از میدان امام حسین میره به چیز اونها، در منزلش در اونجا مجلس روزه بود، ما هم تنها بودیم، مشهد آمده بودیم، منزل ما در همین، در همون وقت همین در پیچ شمران در اونجا بود، من هم شب در اونجا تنها بودم، باران هم می آمد، از شب باران می آمد، منتظر بودم که صبح، خب از ما خواستن برای این که در این مجلس وقتی که ما نیامی که تهران می آمدیم و برای رفقا و برای دوستان صحبت میکردیم، از ما خواستن که ما هم در اون مجلس شرکت کنیم. ما هم صبح شد آمدیم از منزل بیرون، هرچی سهب که میدونن کسی دنبال ما نیامد، دیگه خودمون سرم انداختیم باییم مثل بچه خوب، آمدیم بیرون نه چتر داشتیم نه. آمدیم تا سر خیابان، همون خیابان سر خیابان دوستاشون بالا منتظر تاکسی شدیم، هر چیز دادیم، صبح بود ماشین نبود، اگرم کسی می آمد خب با بذل عنایتی که این دوره زمانه دیگه نسبت به ماها هست کسی دیگه توجه نمی کرد، الان که دیگه بهترم شده از اون زمان، من میگم در زمان سابق می اومدن پیاده می شدن، آدم کرواتی و آدم چیز رو پیاده می شدن، در ماشین رو برای ما واز می کردن، ما رو بعدم موقعی که پیاده می شدیم ما رو می رسوندن پیاده، می خودش باز می کرد دیگه، الانم بعد تران مثل همون موقع است. علا کلا اینها دیگه تفننات دیگه. ما آمدیم در اونجا تقریبا 20 دقیقه زیر بارون ایستادیم، این عبای من عبای قهوه‌ای بود مثل همین بود، اون عبا خیز شد، دیدیم نه مثل که یه مقداری هم باید پیاده تشریف ببریم، آمدیم همینطور پیاده از پیچ شمران آمدیم تا اون به اصطلاح تقاطعی بود، این پل داره نمیدونم اسمش چی، تا اونجا همینطوری ما توی باران آمدیم و که این قبامون هم خیز شد، یعنی از عبا رفت و قبام و قبامون هنو پیرن مونده بود، باز اونجا یه گرابی منتظر تاکسی شدیم، اونجا نبود، هیچ تتمه لباسمون هم خیز شد، شاید اگر روز جمعه بود یه غسلی انجام میشد، واقعا لباس زیرم خیز شد، یعنی عبا و قبا و لباس زیرم خیز بود، خیز یعنی میچه آب میامد، بعد از اونجا باز دیدیم ماشین پیدا نمیشه، بذل توجه مردم خیلی زیاده نسبت به ما، با تتمش پیاده آمدیم تا میدان امام حسین، میدان امام حسین که ایستادیم یکی دلش به حال ما سوخت و ما رو آورد تا به اصطلاح همونجا و اون یه تیکه راه بالا رو هم پیاده رفتیم، هیچی دیگه قشنگا زیر یه دوش یا آبشار خلاصه واقع شدیم و رفتیم اونجا. و وقتی که در یه همچین وضعی برسه خب مجلس دیگه تمام شده دیگه مجلس هم. یه مجلس تمام شد و ما رفتیم رسیدیم، حالا همین که نشستیم دیدیم یکی ما اینجوری نگاه میکنه، یکی ما اینجوری نگاه میکنه، یکی ما میگه آقا ما رو سر کار گذاشتی، ما چی نگفتیم، و یکی میگه آقا ما یه ساعت منتظر شماییم، ما واسه چی نگفتیم، یکی میگفت آقا خب یه خود زودتر را میفتدیم.
کردی فرمایید از دیشب چی نگو. عهدی خوب آقایون همه صحبتاشون رو کردن اینا رو میکردن به اونی که بغلم بود. گفتم شما کی از خونتون راه افتادید اومد؟ گفت ساعت فلان. گفتم من نیم ساعت از شما زودتر راه افتادم. میکردم به اون آقا. گفتم شما کی از منزلتون راه افتادید؟ گفت ساعت فلان. گفتم من 20 دقیقه از شما زودتر راه افتادم. میکردم اون. بعد شروع کردم به اونا این حرف رو زدن. گفتم من برای آمدن از شما چیزی رو مطالبه کردم. چیزی مطالبه کردم؟ رفیقی ما آمدیم میان در اینجا میان. گفتم چند نفر از شما ماشین داشتن؟ چند نفر از شما تاکسی گرفتن آمدن؟ آقای صابخونه که داری به من اعتراض میکنی، مگر شما ماشین ندارید؟ شما فکری نکردید که بنده وسیله ندارم؟ بنده چطور بلند میشم میتونم به اینجا؟ منده ساعت فلان از منزه را افتادم، الانم رسیدم. اونم اینا آقایینم پیرانم نگاه کنید ببینید بچه. حالا ما حرف نزدیم، شما دیگه چرا دارید این چیز میکنید؟ درست. گفتم من که میخواستم بیام اینجا، میخواستم راجع به این قضیه صحبت کنم. به اونها گفته که ما هر کداممون یه مرتبه ای داریم، یه منزله ای داریم. خب حالا عملا خود رفقا مطلب رو دریافتن. بعد مرحوم آقا نشسته بودن اینقدر در مشهد. گفتم که حالا یه قضیه از خود ایشون نقل کنم که ایشون در اینجا نشستن. گفتم در زمان سابق جلسات روزهای جمعه جلسات سیار بود، در منازل بود. بعد منتقل شده مسجد قائم که تقریبا از 3 ساعت به ظهر در مسجد قائم جلسه تشکیل می شد و دیگه موقع ظهر تمام می شد و ایشون هم نماز می خوندن. ولی قبلا در منازل بود. در آن موقع منزل در همون احمدیه دولاب خیابان آهنگ اونجا بود که فاصله منزل تا محلی که تردد ماشین باشه شاید حدود 1 کیلومتر بیشتر بود. 1 کیلومتر میبایستی پیاده طی بشه تا اینکه به محلی برسین، در اونجا اسفالت باشه و ماشین رفت آمد داشته باشه. مرحوم آقا هر روز در مسجد قائم این فاصله رو میرفتن و میامدن. روز جمعه بود، دقیقا یادم 28 صفر بود و در میدان امام حسین یکی از مسجدی ها از ایشون تقاضا کرده بود که روز جمعه را به جای صبح نزدیک ظهر قرار بدن که در همون جا هم نماز خونده بشه و اطعام هم در همون جا بشه روز بیشتر. و ایشون قبول کرده بودن، پذیرفته بودن. اون موقع من سنم حدود 8 سال 9 سال بیشتر نبود، حدود 8 سال 9 سال هم. ساعت حدود 9 از منزل حرکت کردیم، آمدیم تا رسیدیم به خیابان شهباز. یعنی از منزل همینطور آمدیم بالا، وسیله نبود، آمدیم تا رسیدیم به اون خیابان شهباز. در اونجا به اتفاق اخوان و برادرانمون مرحوم آقا استاد کنار خیابان ایستادیم. نیم ساعت یادم دقیقا ما منتظر تاکسی شدیم و ماشین پیدا نشد. نیم ساعت با اینکه خب یه مسیر مستقیم بوده، مسیر مستقیم بوده به خیابان شهباز تا بند. نیم ساعت منتظر شد. مرحوم آقا رو کرد مطالب و کیفیت توجیه راه خیلی نظر داشتن. مثلا در همون موقع مطالب رو مثلا میگفتن به مقدار فهم خودمون در هر سنینی، به مقدار ادراک خودمون، به مقدار برای توجیه قضیه و برای
تثبیت راه و تثبیت طریق. اینطور نبود که با ما صحبت نکنن، نه، ما رو در جریان میذاشتن، در جریان مطالب، در همون محدوده فکری خودمون ما رو توجیه میکردن، ما رو راهنمایی میکردن. گفتن بچه ها میخوام یه چیزی بهتون بگم، این عبارتشون، ایشون داشتن گوش میدادن در همون جا، سعیشون رو منتها انداخته بودن پایین، حالا ما دیگه هرچی دیگه دلمون میخواست میگفتیم دیگه. گفتم ایشون رو کردن به ما، گفتن بچه ها یه چیزی میخوام بهتون بگم، ما که داریم این جلسه را میرویم، آیا قصد دنیایی داریم از این جلسه یا نه؟ گفتیم نه، جلسه هست دیگه، جلسه و شما میرید و صحبت کنید و چه کنید و فلان کنید، چیزی مطالبه میکنیم؟ نه، شما اهل این حرفا نبودن، شما اهل این مسائل نبودن، مرامشون تا آخر عمر اصلا در این گونه مطالب نبود، در این گونه خصوصیات نبود. الان روزه سید الشهدا رو نشون میدن، در کنارش یه مش کتاب به افراد ارائه میدن برای تبلیغ و برای این مسائل و اینها. ایشون میفرمودن بعضی از این کتابهایی رو که ما چاپ میکنیم پولش را من خودم میپردازم. اتفاق کردید، خودم میپردازم، از جیب خودم میپردازم. علا کل حال خوشا به حالشون دیگه، اونها راهی داشتند و گفتن که خب، گفتیم نه. گفتن شما ببینین این اهتمام مردم رو به اقامه مجالس، به اقامه شعائر، به مجلس گرفتن، به چی گرفتن؟ مجلس تشکیل میدن، آقا رو هم دعوت میکنن بیاد صحبت کنه، یه ماشین نمیفرستن این آقا رو حداقل از منظرش اونجا بیاره. ما باید این مقدار راه بیایم و بعد در اینجا نیم ساعت معطل بشیم و ماشین پیدا نکنیم. اینها رو نه از باب این که مثلا در دلشون، نه، میخواستن به ما بفهمونن که بدانید دنیا چه خبره، که فردا توی سید محسن که به وضعیت خاصی خواهی رسید، تو که فردا به این موقعیت خواهی رسید، بدانی که در چه موقعیت و حال و هوا به چه نحوه، مبادا یا دنیا گولت بزنه، مبادا اوضاع بیاد تو را دست خوش همون مهالکی قرار بده که دیگران قرار داد، حواس جمع باشه. درست. گفتن ما الان نیم ساعت در اینجا منتظر ماشین هست، ماشین نیست. بعد گفتن ساعتشون رو در آوردن، ما 5 دقیقه دیگر میستیم، اگر ماشین پیدا شد و الابر میگردیم در منزل. اتفاقا در اون 5 دقیقه پیدا شد، پیدا شد رفتیم. گفتن ببینیم این میزان برای بددین و لعبان الال سنته میگردن میچرخ، اما اون مطالبی را که اونها بیان کردن و حقایق گفتن برای امروز ما به درد میخوره. رفقا، هر کسی در جای خودش و در موقعیت خودش بیان کردن، تا اینکه امروز ما به کار ببندیم، امروز ازش استفاده کنیم، امروز این را ازش نتیجه بگیریم. حالتی که در مجالس ائمه برای انسان عارض می شود، اون حالت معنویتش به درد می خوره. کم و زیاد بودن جمعیت یعنی چی؟ مردم زیاد بیا، مردم کم بیا. و بنده الان در اینجا از این موقعیت و از این وضعیت الان این استفاده کنم و این مطلب رو خدمت رفقا بگم. خیلی از رفقا هستن، دوستان هستن، در مجالس متعدد، مثلا در اعیاد، در وفیات،
حالا خب البته زیارت حضرت معصومه اون جای خود داره و ولی خب میان فرض بکنه که در خب مگه در هر شهری، مگه در هر جایی صبح مگه مجلس نیست؟ چه فرق میکنه مجلس اینجا با مجلس قم چه فرق میکنه؟ اگه قرار بر این باشه که موقعیت برای تقرب به امام و استفاده مسئله مطرح باشه، چون خب اون امام دیگه قم و تهران و کرج و شیراز و اصفهان و ایران و غیر از ایران نداره، در همه جا هست. اگه قرار باشه برای مطلب دیگر است، وقتی که در اونجا باید ببینیم که چقدر گرفتیم و چقدر از دست دادیم. هر کسی در جای خودش، هر کسی در موقع خودش، در وضعیت خودش، در شهر خودش مجلس صبح قرار بده، مجلس روزه، مجلس عید، مجلس امام علیه السلام در اون مجلس شرکت کنه و بعد خواهد یافت اون روحانیت مجلس آچی آمد آچی نیامد. اداره که نیست، هر کی دلش میخواد بره. خود بنده در یه وقت حال ندارم در یه مجلس برم، نمیرم. رفقا میدونن، بعضی رفقا 5 روز میگیرن، 10 روز میگیرن، من 2 روزش رو شرکت میکنم، 3 روزش رو شرکت میکنم، نمیرم، حال ندارم، نمیرم. هر کسی حال داره میره، حال نداره نمیره، اقتضا میکنه میره. آقا شما نیامدید، آقا شما آمدید، درست؟ اینها همه میاد اون واقعیت و اون معنویت را میگیرد، به جای او چیزهای دیگری را قرار میده، چیزهای دیگری که به درد ما نمیخوره، دیگه به درد ما نمیخوره. حالا این همه جا از این مسائل هست، هر کسی هم بهره خودش را میگیرد. التفات کردید، گفت ره چنان رو که ره روان رفتن، به این طریق رفتن و به این طریق استفاده کردن. مجلسی بود در زمان وقتی که مرحوم آقا مجلس روزهای اعیاد و وفیات را در تهران تشکیل دادند. میدونید چند نفر در اون مجلس شرکت کنند؟ اولین مجلس اعیاد و وفیاتی که ایشون در تهران تشکیل دادن، در اون منزل که در بیت شمران به اصطلاح بودیم، در اون روز اول 4 نفر آمدن. غیر از ما که میشدیم با مرحوم آقا میشدیم 7-8 نفر و عموی ما قرار بود منبر به روی کرد با آقا داداش برم منبر، چون خب بفرمایید. گفتن برای کی برم؟ قشنگ یادمه. گفتن خب برای ما برید. استفاده کردید. برای کی برم یعنی چی؟ وقتی که معلوم میشه دیگه ها به کجا میرسه قضیه ها. بین اون مجلس 3 و 4 نفر و بین اون مجلس مشهد که توی کوچه می نشستن و از آقا تقاضا می کردن که یه طبقه بالا بسازن برای آقا، هر دو این بود، هیچ تفاوتی نداشت، هر دو یکی بود. اگر غیر از این باشه از کیسه رفته؟ انشاءالله امیدواریم خداوند ما را متعید کند و در راه خودش که همون راه بزرگان و راه اولیای خودش هست ما را ثابت بدارد و اون چرا که مورد توجه و نظر اوست خداوند ما را به او توفیق بده. اللهم صل